بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و همه شهدای والا مقام اسلام سلامتی اهدا می کنم. قبل از هر چیز فرارسیدن این دهه مبارک را که حقا باید اون را از ایام الله بزرگ دانست، تبریک عرض می کنم و امیدواریم خدای متعال ما را شاکر و قدردان این نعمت قرار بده و در انجام وظایفمون در قبال این نعمت عظیم موفق بدار. مناسبت هایی که هست بد نیست چند تا نکته را اشاره کنم. اولش این که هرچند در طول 33 سال از گذشته انقلاب همه ما زیاد گفتیم و شنیدیم و خوندیم و نوشتیم درباره اهمیت این انقلاب و عظمت نعمتی که خدای متعال مرحمت فرموده، آثار و برکاتی که داشته و میتونه داشته باشه، خیلی چیزها گفتیم و شنیدیم. اما به نظر بنده درباره بعضی از اینها کوتاهی کردیم. درباره بیان تأثیری که انقلاب در پیشرفت اقتصادی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت علمی، پیشرفت سیاسی، کسب افتخارات اجتماعی بین المللی و چیزهای از این قبیل شده، مطلب زیاد گفته شده، هرچند هنوز هم جای گفتن بسیاری از مطالب دیگر هست. اما به نظر بنده یه نکته ای را خوب بود بیشتر روش تأکید میکردیم و تبیین میکردیم. دیشب هم درس کردم با توجه به این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خدای متعال وعده میده به مؤمنین که اگر ایمان واقعی داشته باشی، عمل صالح انجام بدید، وظایفتون، وظایف شرعی و الهیتون رو انجام بدید، اگر این دوتا شرط رو درست رعایت کنی، خدا یه پاداشی در همین دنیا بهتون میده. پاداش اخروی که معلومه سر جاش هست. در همین دنیا یکی از پاداشهایی که به شما میده اینه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. یعنی چی؟ مردم اهل ایمان هستند، اهل عمل صالح هستند. شرط بوده، گفت میگه اگر اینا رو داشت، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. خب پیداست جامعه صالحی است که اهل ایمان و عمل صالح هستند. خب بعد از ایمان و عمل صالح، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یعنی چی؟ بله. اون چه من عقلم میرسه خیال میکنم این یک مسئله اجتماعی است، مسئله شخصی که آدم خودش در قلبش ایمان داشته باشی عمل صالح انجام بده. یه حرفی هر کسی وظیفه داره، ایمان داره باشه اعمالش انجام بده، وظایف شریف. حالا که میتونه همه اعمالش رو، اگر نه و اندازه‌ای که میسر از عسر و حرج نیست، تقیه نیست، هرچی وظیفه‌ش عمل کنه دیگه. اما لیمکنن لهم دینهم بعد از این شرایط، این چی میتونه باشه؟ با قرائن دیگری که در آیات دیگری هست، مخصوصا با همین تعبیر مکننا نمکن، امثال این تعبیراتی که در آیات دیگه هم به کار رفته، بنده نزدیک به یقین یا بفرمایید یقین داره که منظور این است که جامعه شما یک جامعه دینی میشه که دین درش حاکم است. لیمکنن لهم دینهم، دین را تمکین میبخشه. این مسئله شخصی نیست که هر کسی اعمال خودش انجام میده تو خونش هر چی وظیفش عمل کنه. زندان هم رفت تو زندان هم یه وظیفه داره عمل میکنه، عمل صالح انجام. این لیمکننه ایست دیگه نیست، یه نعمتیست، یه پاداش بزرگیست که خدا به اون مردمی میده که تک تک وظایفشون عمل میده. اگر افرادی هستن که وظایفشون عمل میکنن ایمان، بازیشون نمیاد، با دین خدا بازی نمیکنه. اگر اینجوری شدن یه مجموعه ای، اون وقت خدا این منت رو بهشون میگذاره که این توانایی رو بهشون میده، این نعمت رو بهشون مرحمت میکنه که جامعهشون یک جامعه دینی میشه، دین درش حاکم میشه. یمکنن لهم دینهم، تمکین دین یه تمکین اجتماعی است، این توان عمل فردی نیست، اون عمل فردیش اونجا مفروضه. الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، مفروضشه برای یه همچه کسانی. تازه خدا میفرماید لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا. ما اگر در طول تاریخ اسلام از 1400 سال پیشتر تا به حال نگاه بکنیم، با یک دید کلانی در حوادث تاریخیمون چند تا مورد پیدا می‌کنیم که مصداق لیمکنن لهم دینهم باشیم. این تاریخ اسلام است از دوران بنی امیه و بنی عباس و بعد در سلسله های از کنم سلاطین و ملوکی که در ایران و سایر کشورهای دیگه پیش آمده و اینا. چند مورد شما میتونید نشون بدید که این مصداق لیمکنن لهم دینهم؟ اگه چند تا باشه فکر نمی کنم از تعداد انگشتان یه دست بیشتر باشه، و اگه با همه شما مقایسه بکنیم هیچ کدامش به عظمت انقلاب اسلامی ایران نبوده. اون امکاناتی که در سایه پیروزی انقلاب برای این جامعه اسلامی ابتداعاً برای این جامعه شیعی، بعد برای جامعه اسلامی و بعد برای کل جامعه جهانی، برکات بالقوه‌ای که داشته و تدریجاً داره به فعلیت میرسه، که این بیداری‌های اسلامی نمونه یک حرکت جهشواری است که داره به سوی کمال پیش می‌ره. اینا میتونه مصداق لیمکنن لهم دینهم باشه. البته مصداق کامل و واقعیش که از هر جهت کامل باشه و نقصی درش نباشه، اون بدون شک در گروه ظهور ولی عصر انشاء الله فرجه و شریف است. لیمکننه واقعی و کامل قطعا اونه، اما هیچ منافاتی نداره که مراتب نازلتری هم داشته باشیدی وقتی نسبت به دوران حکومت‌های کفر و شبه کفر مقایسه میشه. میشه گفت در اون دوران‌ها دین حاکمیت نداشت. اگر بعضی از شعائر دینی هم احترام گذاشته میشد، بهانه ای بود برای اینکه دینداران را ساکت کنه. در زمان ستمشاهی هم یادتون هست توی دربار ایام عاشورا روزه گرفته میشد کاخ گلستان. از همونجا هم رادیو پخش میکرد سخنرانی، بعضی سخنرانش هم یادم هست من اسمشونه. خب دربار شاهنشاهی روزه سید الشهدا پخش میشد، قرآن چاپ میکردن. اما همون وقت تاریخ اسلام را تغییر دادن، تغییر شاهنشاهی. احکام ضروری اسلام متروک شد، شراب فروشی ها بیش از کتاب فروشی بود در شهرهای بزرگ، فاحشه خانه ها و امثال اینها و اجزای دیگری که یا آقایون این که سنشون اقتضا میکنه دیدند یا شنیدند. در حال خب اسمی از اسلام هم بود برای اینکه مسلمان ها شورش نکنه. در واقع این اندازه به هر حال یه جوری مردم را آرام میکردن، ولی چیزی که نبود حقیقت دین بود. بنده اون وقتی اومدم قم، بعد از چند ماه دربدری یه راهرو نموری تو مدرسه فیضیه با یکی از دوستان دیگه همون که حالا مرحوم شده همشهری بودیم، این خادم مدرسه دلش رحم اومد، اینا به عنوان حجره به ما داد که تا سقفش نم بود، تا سقفش نم، هیچ تجهیزات هم نداشت، پر از کسای انباری بود تو گوشه مدرسه فیضیه. منه سر ما گذاشت قاچاقی، به قول خودی ساعت 4 که برقا خاموش میشد فانوس دست گرفت اومد ما رو با دنیا حجره بیم، و خدا را ما شقدر شوق کردیم که حجره گیره من اومدیم. حالا ملاحظه میفرمایید مدارسی که ساخته شده، امکاناتی که هست، انواع کمک آموزشی هایی که در اختیار هست، مؤسساتی که سرویس میده به محققین پژوهشگران و الی آخر. این یه نمونهش که از برکات انقلاب و چیزهای دیگه ای که گوشه و کنار میبینیم. به هر حال این نعمت عظیم را اگه نادیده بگیریم و خط چشم بدوزیم به بعضی از نقطه های ضعفی که گوشه و کنار هست که شاید از اونها مهمترش زمان امیرالمؤمنین هم وجود داشت، در حکومت علی هم چشم بدوزیم به اونا، بگیم اگه این حکومت اسلامیست پس چرا اونجاش اینجوری؟ پس لابد حکومت علی هم اسلامی نبود که اون عامل امیرالمومنین پولای بیت المال رو برداشت رو پیش معاویه. لابد حکومت علی هم لابد اسلامی نبوده، چون چنین تخلفی رو، این تخلفات که اجتناب ناپذیر است. حالا انشاءالله ظهور ولی عصر جلال الله فرجه و شریف باشه، همه ببینیم چه خواهد شد. الان که ما تصوری ازش نداریم، نمیدونیم چه جوریه. اما تا قبل از اون از اینا اجتناب نمیشه کرد. ما اگر نقطه های مثبت را نبینیم قطعا مصداق ناسپاسی و کفران نعمت هست. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لئن شکرتم لأزیدنکم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بنابراین ما این روزا بگیم از بزرگترین از بزرگترین ایام الله هست هیچ سخن گزافی نیست. ولی همه اون چه گفته شده و نوشتن درباره اهمیت این روز و برکاتی که خدای متعال در سایه این انقلاب نصیب ما شد، یک طرف به نظر بنده اون نکته‌ای که کمتر روش بحث میشه یا اصلا مغفورانه هست، اون یک طرف اون لیومکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، برقراری نظام اسلامی این بزرگترین نعمتی است که خدا پاداش صالحین قرار میده. اون وقت که آدم چشمشو ببند و بگه چه نظامی، چه نعمتی، ما جوابی نباید بدیم ما پیش خدای متعال که برکتیست در سایه فداکاری های مجاهدین و شهدای صدها هزار شهیدی که هر یکیشون به همه نعمت های دنیا میارزیده، اینا داده شد تا این نظام برقرار بشه. خدا به پاداش اون فداکاری ها این تمکین دین را نصیب ما کرد و ما چشم ببندیم چی؟ چه نظام؟ و بالاخره شکر این نعمت این است که سعی کنیم در تقویت پایه‌های این نظام و مهمتر از همش عمود این نظام است که ولایت فقیه به منزله بزرگترین رکن نیست که این نظام به اون قوام داره. و ما کسانی از روی غفلت یا خدای نکرده از روی یک انگیزه های دیگری اصل ولایت فقیه رو زیر سوال می‌برن. اصلا اسلام کجا گفته حکومت اسلامی؟ کجا گفته ولایت؟ این حرفا چیه؟ اینا سیاست مداران دارن. چیزی را که قرآن اون را بالاترین پاداش برای مؤمنین صالح می‌داند. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. ما بگیم اصلا اسلام چیزی نداره. چه حکومت اسلامی؟ کدوم حدیث درباره حکومت اسلامی دارید؟ به گمان بنده اون کسانی که اینجور فکر میکنن باید تجدید نظر کنن و بترسن از این که کفران نعمت الهی کنن و نعمت ازشون خدای نکرده سلب بشه. وقتی نعمت عزت اسلامی و عزت حکومت اسلامی و عزت ولایت فقیه از بین بره، اینا میشه جانشینش. اگه اینجور شد ما چه خاکی به سر کنیم؟ و عالم از ایشا زیاد دیده ها، اونقدر پستی و بلندی ها عالم دیده. خدا از این تحولات هیچ نگران نمیشه. شما یک مروری روی تاریخ بکنید ببینید چه فجایعی در تاریخ اتفاق افتاده، چه تحولات عظیمی مؤمنینی به انحراف کشیده شدند، منحرفینی مستفزر شدند. این همه تحولات در تاریخ جایی برای این که آدم خاطر جمع بشه که فردا این نظام باقی خواهد ماند، برای یه همچه اطمینانی جا نمیگذارین. تو دعای عرفه داره که مضمونش اینه که تحولاتی که در عالم اتفاق میفته اینا باعث این شده که برای هیچ کس اطمینانی به آینده باقی نگذاری. هیچ کس نمیتونه اطمینان بشه که فردا هم من در صراط مستقیم هستم. این نگرانی رو باید داشته باشیم. عاملش هم، بزرگترین عاملش هم کفران نعمت. ولی این کفر تو این نعذاب داشت. مسئله دوم این که اگر اینا باور کردیم که مهمترین آثار این انقلاب این است که دین حاکمیت پیدا کنه، سایر مسائل فرعی است. هم امام بارها می فرمود رضوان الله علیه، خوشبختانه گاهی تیکه های از فرمایشات امام رو تلویزیون پخش میکنه، رادیو پخش میکنه، تصریح به این که ملت ما برای نان و شکم انقلاب نکرد، ملت ما برای اسلام انقلاب کرد. انقلاب کرد برای اسلام یعنی چی؟ یعنی برای اینکه احکام اسلام اجرا بشه، ارزش‌های اسلامی در جامعه حاکم بشه. برای حاکمیت دین و ارزش‌های دینی مجموعه عواملی مؤثره، کار یک نفر و یک گروه و یک قشر از جامعه نیست، یک کار همگانی ملی است. قشرهای مختلف درش باید مشارکت داشته باشن تا دین رواج پیدا کنه. یه بخشیش هم مربوط به من و شما میشه. ما بلدیم از دیگران خورده بگیریم، فلان قشری وظیفه‌ش هم انجام نداد، فلان دولتی فلان عیبی داشت، فلان وزیری چه کار کرد. حقم هست، بسیاری از این انتقادات هم وارده، اما چقدر فکر کردیم که ما خودمون به عنوان روحانی آیا وظیفه‌مون رو انجام دادیم؟ برای اینکه اسلام حاکم میشه در جامعه ما هم یه سهمی داریم درش. شناسوندن اسلام به جامعه، فراهم کردن زمینه شناخت صحیح برای اسلام و تشیع و مذهب حق اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین تلاش میخواد. دشمنان این همه دارن تلاش میکنن، هزاران سایت داره علیه اسلام مطلب پخش میکنه، صدها شبکه تلویزیونی و رادیویی دائما دارن علیه اسلام، حالا یا صریحاً یا تلویحاً دارن تبلیغ میکنن. ام القرای اسلام چند تا سایت، چند تا شبکه تلویزیونی احداث کرد داره این کار. حالا اوناش میگه سرمایه میخواد، امکانات میخواد. خب اینا ما هم انکار نمی کنیم، اما اونیش که به ما مربوط مستقیمن تحقیقشه، نوشتنشه، پیاده کردنش به زبان روز است، به زبانی که جوان ها بفهمن، حتی به زبان هنر. عالم با اینا داره سرداری میشه، دشمنان ما با این ابزارا دارن کار میکنن. ما از همه اینا باید استفاده کنیم. ببینن پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه یا سید الشهدا در صحرای کربلا از شعر استفاده نکرده؟ شعر را قرآن آورده بود، اسلام شعر را ابداع کرده. این رجزخانی ها توی جنگ ها چیه اینا؟ همون وقت کسانی علیه اسلام حرف می زدن، پیغمبر با اونا مبارزه کرد. کسانی شعر می گفتن به مرد، اونا رو تشویق کرد. ائمه اطهار چقدر صله دادن به شاعرینی که مدح اهل بیت و مدح اسلام می کردن؟ شعر از ابتکارات اسلامه؟ ما در قرآن یه آیه شاید نداشته باشیم که تعریف از شعر کرده باشه. هرچی از لسان مذمته. و شعرا و یتبعهم الغاوون، همون شعری که نتیجه مفید داشته باشه و اینا، خود پیغمبر و اهل بیت ازش استقبال کردن، تشویق کردن، پول میدادن، صله میدادن. هنری بود، اون روز رایج بود، از اسلام میشد برای ترویج اسلام ازش استفاده کرد. امروز این هنرهایی که هست، هنرهای نمایشی، سینما، تئاتر و امثال اینا، هنرهاییست اسلام نیاورده. ما نباید توقع داشته باشیم آیه ایدازه شده باشه که بری دنبال سینما. ابزاریست که از این راه میشه برای اسلام استفاده کرد. اما به شرط این که انگیزه ما واقعا ترویج اسلام باشه، نه بهانه‌ای باشد برای ارضاء هوس‌هامون که متاسفانه بسیاری از حرکت‌هایی که شده به اینجا منتهی شده. اسمش اول ترویج هنر برای اسلام بوده، اما سر در آورده از سقوط در همون در راهای هولناکی که دیگران ثابت شده. شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببود. ولی به هر حال هرچه انحراف واقع شده، این دلیل این نمیشه که اصل کار کار غلطی است. ما از چه؟ از خطاطی، از نقاشی، از تئاتر، از سینما باید برای تبلیغ دین استفاده کنیم. ولی همه اینها اون وقتی است که محتوای دین را درست تحقیق کرده باشی. اونی که اصالت هم کار ماست اینه. علاوه بر این که ما ده ها رشته علمی دیگری داریم که باید درش تحقیق کنیم. بعضی ها شروع شده، پیشرفت های نسبتا خوبی هم داشته، اما تا به سرحد مطلوب برسه خیلی فاصله. الحمدلله پیشرفت های علمی در بعضی از شاخه های علومی که شده در حوزه بسیار چشمگیر. اما اولا اینا در بعضی از رشته ها، ثانیا هنوز تا حد مطلوب ما خیلی فاصله داریم. وقت نتیجه این تحقیقات باید بشه به این که خلاصه و اساره اینها را ما دسته کرده، آماده، تو بشقاب گذاشته به جوانها تحویل بدیم، اونم با زبانی که اونها بفهمند و بپسندند و جاذبه داشته باشه براشون. کاری که همه مکاتب دنیا کردن، یه نمونش کارهایی که واتیکان کرده برای مسیحیت. بد نیست وقتی مرور یه تاریخ واتیکان و فعالیت‌های اونا بکنی یا بعضی افرادی که دیده بودن اونجا ازشون استفسار کنی اونا چیکار می‌کنن، چند نوع فعالیت دارن. خب نمونش ما یاد بگیریم، عیبی نداره. کار خوب که از دیگران یاد گرفتن که عیب نداره. یکی از کارهایی که کردن بالاخره اینها اثرهای خودش رو داشته و دارد، کارهایی است که مبلغینشون در کشورهای عقب افتاده میمونن. بنده با این چشمام در جنگل‌های افریقا، اونجایی که قبیله‌های آدمخور زندگی میکنند، که اونجا اونایی که همراه ما بودن گفتن پیاده نشید اینجا، اصلا خطرناک، پیاده شدنش خطرناک. در یه همچه جاهایی من خانم مسیحی مبلغه مسیحی دیدم که پیرزنی بود، گفتن این جوان بود 20 چند سالش بود، از هلند اومده اینجا، تا الان پیر شده، تو این مردم زندگی کرده، بچه داری و بهداشت و اینا رو به مردم یاد. ما الحمدلله از این نمونه ها در مبلغین مخلصمون از زمان ستمشاهی هم زیاد داشتیم. برادرانی بودند که می رفتن برای تبلیغ، اما هیچ چشم داشتی نداشتن، اونجا برای مردم کار میکردن، بنایی میکردن، عملگی میکردن. و از بزرگانی هستن هم در حوزه که اسمشون نمیدارن، الان هم حیات دارن. من یادم هست میرفتن برای تبلیغ ایام عاشورا، امریکی میکردن، مسجد براشون میساختن، حسینیه میساختن، خودشون آسیا رو بالا میزدن کار میکردن. آیا این طرز تفکر که امروز به فرهنگ امروزمون بخوایم بگیم، این تفکر بسیجی الان در جامعه ما حکم فرماست، یا ما بیشتر دنبال عکسش هستیم، دنبال تجمل هستیم، دنبال رفاه هستیم به جای انجام وظیفه؟ البته همیشه نمونه‌هایی از هر گروهی وجود داره، ولی سعی کنیم توجه داشته باشیم اول خودمون و بعد دیگران رو تشویق کنیم به این ارزش‌های مقدسی که هیچ قابل مقایسه با این ارزش‌های مادی و این امتیازات دنیوی نیست. یه روایتی است که ده ها بار خوندم، شاید خود همه شما از من شنیده باشید، یه بار دیگه هم میاد. المسک کلما کررتهو یتدفر. فرمایش پیغمبر اکرم به امیرالمومنین اون وقتی که ایشون رو میفرستادن به یمن، فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لك مما طلعت علیه الشمس. اگر یک نفر رو بتونی هدایت کنی بهتر از همه اون چیزی که خورشید برش میتابد. خورشید بر چیا میتابه؟ همه نعمتهای زمین را توی یک کفه ترازو بیزنن، پاداش هدایت یک نفر را توی یک کفه دیگه، این پاداش هدایت بر اونا میچربه. پیغمبر فرمود به علی گویندش، پیغمبر اکرم بود، مخاطبشم علی بود، لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. من همچی تو ذهنمه که یه نسخه دیگر از این روایت یا روایت دیگری هم دیدم که خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. برای تو بهتر از یه نفر اگه هدایت کنی، بهتر از اینه که همه زمین پر از طلا باشی، همه کره زمین، و تو که علی هستی همه را در راه خدا انفاق کنی. همه زمین پر از طلا و علی اونها را در راه خدا انفاق کنه، یک طرف هدایت یک انسان، یک طرف. امروز وسیله ای فراهم شده که یکی از عواملش همین پیروزی انقلاب بوده به برکت رهبری های امام راه رضوان الله علیه و رهبری های جانشین شایسته شون مقام معظم رهبری ادام الله ظله شریف، و به برکت فداکاری های شهدا و مخلصینی که زحمت ها رو تحمل کردن، امروز برای ما فراهم شده که بتونیم تو اتاقمون بشونیم پشت دستگاه، نه سفر به جنگل های افریقا بریم، نه به قطب شمال و جنوب بریم، نه مناطق استوایی، تو خونمون نشستیم کار علمی بکنیم، برنامه آموزشی تهیه کنیم، بذاریم تو دستگاه دنیا پخش بشه. اگه تنبلی کنیم در این جهت جوابی برای خدا داریم؟ یکی از مراجع، شاید این داستان ما یه بار دیگه هم نقل بشن یا دو بار، یکی از مراجعی که حیات دارن، خدا انشاءالله همشون رو در پناه امام زمان حفظ بفرمه، ایشون برای خود من نقل میکنه که در جوانی ما خواستیم برای تبلیغ بریم یکی از روستاهایی که فکر میکردیم احتیاج دارن، سوالا گرفتیم و اینا، گفتن استانش و شهرش و اینا، گفتن من رو دیگه نمیگم. بالاخره رفت زمستانی بود و هوا سردی بود و ما رفتیم در فلان استانی و سوال گرفتیم روستایی را بریم اونجا ده روز محرم رو تبلیغ دین بکنیم قربت های الله. وارد شدیم شب محرم بود، هیچ خبری اصلا از محرم و اینا نیست. یه خود گشتیم تو روستا اینا اونا، گفتیم اینجا روزه ای چیزی مجلسیم، گفتیم که اصلا برانی بود. گفتم من اومدم اینجا روزه بخونم ولی چیزی از شما نمیخوام، امشب یه جایی میتونم استراحت بکنم؟ یک نفر داوطلب نشد که اون شب ما رو ببره خونش، تو خونش بمونیم تا فردا صبح بشه. گفتم اینجا مسجدی چیزی داره؟ به هم دیگه نکاح کردن، دو سه نفر بود حتی یه جایی باید درش بسته بود، یه جایی کوچیکی خرابه بود. یه زیلوی افتاده بود پر از خاک، درش هم بسته بود، اصلا پیدا بود مدت هاست کسی اونجا رو نرفتی. بالاخره حالا شب جایی نداریم بریم، رفتیم توی مسجد و سردم بود، برفم اومده بود، بالاخره این زیلوه رو رفتیم باز کردیم، رفتیم لاش خوابیدیم و دور خودمون پیچیدیم از سرما، که سرما زدن چه فردانه. چند روز بالاخره اونجا بودیم، خودمون اومدیم قند و چای خریدیم و به مقضایی دادیم با اینا شما یه روچایی را بیندازید، چند نفر بیان اینجا، ما بیان براتون مسئله بگیم، از امام حسین بگیم اینا. چند روزی به این صورت گذروندیم، در این به یکی از اهالی مرحوم شد، بالاخره اومدن شما که تو بلدی تجهیز و اینا، خب وظیفه واجبی بود دیگه، رفتیم تجهیز و این نماز میت خوندیم و بعد این خبر رسید به روستای پهلویش، اونجا هم یه نفر از دنیا رفت، بالاخره اومدن سراغ ما. ما در این مدت دو تا نماز میت خوندیم که در مقابلش به ما یه هدیه ای دادن، این کرایه برگشت ما از اون سفر شد، پولی که به مقابل خوندن نماز میت به ما دادن. البته موز نداره اون حالا. اینا یکی از مراجع فعلی برای خود من نقل کرده. وضع ما اینجوری بود. حالا از شما دعوت میکنن توی دانشگاه، اونجایی که اصلا طلبه رو راه نمیدونه، التماس میکنن آقا شما یه سخنرانی بکنید. اما شما مقایسه کنید این موقعیتی را که اساتید دانشگاه، دانشجویان سطح بالا بیان پای سخنرانی طلبه بشینند، که این طلبه در زمان قبل از انقلاب اگه باش مواجه می شدن غیر از خنده و متلک و هو کردن چیزی نبود. این عزتی که خدا به ما داده ندیده بگیریم و فکر زندگی خودمون باشیم علال اجوال. چه جوابی برای خودم میدیم؟ پس عرض دوم بنده این است که تجدید نظری در رفتار خودمون بکنیم به عنوان یک قشری از این جامعه که مشمول این برکات الهی شده، که آیا ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم یا کوتاهی میکنیم. اگه کوتاهی میکنیم تجدید نظر کنیم، اگه نکردید و اینا که خوش به حالتون، توبه لکم ثم توبه لکم. و بالاخره یکی از وظایفی که روحانیت به معنه روحانی، ما خیلی کارها به عنوان وظایف دیگر اجتماعی هم داریم، اما از اون جهتی که فقط آخوندیم با قرآن و حدیث و دین و اینا سر و کار داریم، میشه منابع دینی، این است که نیازهایی که نظام اسلامی بهش احتیاج داره درباره امور دینی برطرف کنیم. خب خیلی راحت میشه انتقاد کرد که فلان دستگاه چرا فلان کاری کرده که از لحاظ شرعی شبهناک است و اشکال داره. خب اون ده ها بار میگه آقا ما دستمون رو دراز کردیم پیش شما که شما به ما ارائه بدید راه صحیح را، مطلبی صحیح بدید ما پخش بکنیم، راه صحیح به ما ارائه بدید، بیاد همکاری بکنیم. اگر ما توانش رو نداشته باشیم، آمادگیش رو نداشته باشیم، جوابی پیش خدا داریم؟ کسب نکرده باشیم راهش را؟ اینا وظیفه ما نیست که برای نظام اسلامی نیازهای دینیشون را آماده کنیم، ما ارائه کنیم. حالا اونا عمل بکنن یا کنن مسئله دیگری است. ما لااقل برای اتمام حجت هم شده باید این کارا بکنیم، گیرم اونا بدونیم هم که عمل نمی کنن. لالا یکون الناس علالله حجتون بعد الرسل، ما باید اتمام حجت کنیم، بگیم ما گفتیم، ما احکام دین رو بیان کردیم، معارف دین رو بیان کردیم، زمینه ها رو شنگ کردیم، تحقیقاتمون رو ارائه دادیم، شما استفاده نکردیم و تاثیر شماست. اما اگه اونا حجت داشتن بر ما، گفتم ما دستمون رو به سوی شما دراز کردیم، چیزی به دست ما نگذاشتیم، ما چه جواب بدیم؟ از خدای متعال درخواست میکنیم اولا روح امام را ساعت به ساعت بر علو به درجاتش بیفزاید، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدارد، به ما توفیق قدردانی از همه نعمتهای مادی و معنویش مرحمت بفرماید، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید، همه ما را از نوکران آن حضرت محسوب بفرماید، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.